ولی این یه تکنیکی که تو هر روز میتونی برای بالا بردن سطح فرکانس و ارتعاش خودت استفاده کنی. هر روز به خودت بگو، بگو چشام چقدر قشنگه، ایشالا مبارکم باد. قدم چقدر قشنگه، ایشالا مبارکم باد. بابام چقدر باحاله.
سعی کنید فکر منفی رو با فکر مثبت عوض کنید. اتفاقات زیادی توی زندگیمون هست که فکرهای منفی خودشون رو وارد باورهای ما میکنن و ما میتونیم با عوض کردن این افکار باورهامون رو تغییر بدیم. به طور مثال زمانی که
همتون میدونید نگرش مثبت عالیه، خیلی خوبه، همه سعی میکنیم که مثبت اندیش و مثبت نگر.
سعی خودتو توی آینده، یعنی وقتی که به خواسته ها و اهدافت رسیدی ببینی. اونقدر این کار رو تکرار کن، هر روز هر شب، تا باور کنی به خواسته هات میرسی.
تا همین چند سال پیش که اینترنتی در کار نبود، باید پول میدادی و کتابها و مجله های زرد مثلا روانشناسی میخریدی تا همین حرفا رو بخونی. ولی خب الان ماشاءالله همین جوری داره از چپ و راست کوچ و مربی انگیزشی توی شبکه‌های اجتماعی مختلف به وجود میاد. و همه هم میگن همین که مثبت فکر کنی حله. به خودت تلقین کن که فلان کاره شدی. یهو از خواب پا میشی و میبینی فلان شغل با درآمد بالا رو داری. حالا بماند که معلوم نیست خودشون دقیقاً در مورد چی مثبت اندیشی داشتن که الان کارشون به فروش مثبت اندیشی رسیده. من که کل این بیزنس واسم مثل گلدکویست و بقیه شرکت‌های هرمیه. این بندگان خدا پول میدن واسه یه دوره‌ای و بعدش کارشون این میشه که صبح تا شب مردم رو قانع کنن واسه دوره‌ای که خودش برگزار میکنه پول بدن. در این اپیزود قراره بفهمیم که چرا با اینکه هی داریم مثبت اندیشی میخریم آخرش هممون هشتمون گروه نهمونه. کجای کار میلنگه و چاره چیه؟ این پادکست امروز فهمیدمه و من احمد صدیق پور هستم. یه خاطره محوی از اولین باری که فیلم سیکرت یا همون راز رو دیدم دارم. متاسفانه اون زمان هنوز برنامه‌های صدا و سیما رو می‌دیدم و فکر کنم این مستند از شبکه 4 پخش شد. منظورم از مستند اینه که چند نفر آدم کلاهبردار نشسته بودن جلوی دوربین و در مورد کتابی به نام سیکرت حرف می‌زدن و خالی بندی می‌کردن که چقدر زندگیشون با این کتاب از این رو به اون رو شده. قبل از ضبط هم دوباره کتاب رو سرسری خوندم که متوجه بشم واقعا درست یادم مونده یا نه. کل پیام کتاب و فیلم اینه که اگر یه چیزی رو میخواین فقط کافیه یه جایی بنویسیش یا عکسش رو بزنی روی تابلوی جایی که همیشه ببینیش و همش تصور کنی که اون چیز رو داری و بهش رسیدی و باور داشته باشی که واقعا بهش میرسی. حالا میخواد پول باشه، همسر خوب باشه، خونه و ماشین و شغل خوب و خلاصه هر چیزی که بخوای. همین. دیگه از اینجا به بعدش رو کائنات به عهده میگیره و اون آرزوت رو برآورده میکنه و میاره دو دستی خدمت تقدیم میکنه. کل داستان و پیامش همینه. قبل از این کتاب تخیلی هم این مزخرفات بین توده مردم اینجا و اونجا دست به دست میشد. ولی این دیگه خیلی سر و صدا کرد و فریبکاری و کلاهبرداری رو وارد یه سطح جدیدی کرد. مخصوصا بعد از اینکه یه کاراکتری مثل اوپرا وینفری هم شروع کرد به پروموت کردنش و توی برنامه‌اش اسم این کتاب رو عربده میزد. عزیزان روانشناس و روانپزشک میدونن که این پدیده‌ها باعث میشن که اسکیزوتایپال های جهان از سوراخ سنبه های خودشون بیرون بیان و فکر کنم واقعا دیگه این همون راز جهان هستیه که در سال 2006 برملا شده. حالا تقریبا 15 سال از برملا شدن اون مثلا راز میگذره و هنوز کائنات برای هیچ کسی کاری نکرده. الان که دارم اینو ضبط میکنم، بازار خودیاری و مثبت اندیشی که شامل سمینارها و کتابها و دوره‌های آنلاین و غیره میشه، فقط توی آمریکا چیزی حدود 10 میلیارد دلاره. اینجا توی ایران هم که مثل همه چیزای دیگه‌مون، ورژن ناشیانه و ترجمه‌های دست چندم و کپی برداری‌های سنبل شده تحویل همدیگه میدیم. و حکومت هم خوشحال و راضی اسم اینا رو گذاشته اشتغال زایی. البته تا اینجا مشکلی پیش نیومده. حالا یه عده نیاز به انگیزه دارن و یه عده دیگه هم دارن بهشون انگیزه میفروشن. بعضی آدما به تنهایی نمیتونن جنبه‌های مثبت زندگی رو ببینن و یه عده دائم بهشون یادآوری میکنن که مثبت فکر کن و پولشو میگیرن تا کور شود هر آن که نتواند دید. مشکل اونجاست که تحقیقات علمی نشون میدن این مثبت اندیشی محض و خیال پردازی های دائمی نه تنها بی ضرر نیستن، بلکه در واقع انگیزه و اراده ما برای رسیدن به هدف هامون رو کمتر میکنن. یعنی برعکس اون چیزی که معمولا ادعا میشه. اینکه فقط بخوای رویا پردازی کنی و به اسم مثبت اندیشی و ذهنیت و انرژی مثبت فقط اون شرایط ایدئال رو تصور کنی، در واقع داری انگیزه و اراده خودت برای تحقق اون هدف‌ها رو کمتر می‌کنی. اگر موفقیت خریدنی بود و با گذروندن یکی دو دوره قرار بود همه میلیونر و لاغرندام بشن و جایزه نوبل برنده بشن و تسلا و اپل بعدی رو تأسیس کنن، فکر نمی‌کنی با این همه محصولاتی که داره خرید و فروش میشه ما الان همه باید یه عده آدم خوش‌هیکل و ورزشکار و باسواد و موفق می‌بودیم که یه روز در میون همینجوری استارتاپ‌های موفق تأسیس می‌کردیم؟ چرا آدمای بیشتری در اوج موفقیت و ثروت نیستن؟ فقط من و توییم که این دوره‌ها و کتاب‌ها رو گذروندیم و خوندیم و بقیه توی غار خوابیدن؟ فکر نکنم. خیال پردازی در مورد چیزها یا تجربه هایی که دوست داریم داشته باشیم و به قول دوستان مثبت اندیشی و شعارهای انگیزشی رد و بدل کردن یه اعتیاده. بله درست شنیدی، اعتیاد. اصلا اعتیاد چیه؟ اعتیاد یه واکنش مغزیه که در برابر یه محرک بیرونی مغزمون دوپامین ترشح میکنه و ما حس سرخوشی و مثبتی بهمون دست میده. حالا اون محرک میتونه مواد مخدر یا الکل، سیگار، قهوه، چای یا حتی شکر و قند و شیرینی باشه. البته عوامل دیگه هم در اعتیاد نقش دارن، ولی بحثمون اینجا یه چیزی دیگه است. وقتی ما توی ذهنمون سناریوهای دلپذیری رو متصور میشیم که توی اون فانتزی ها خوشحال و خندان پله های موفقیت و ثروت و شهرت و خوشبختی و عشق رو تی کردیم و از اون بالا داریم برای مردم عادی دست تکون میدیم، در واقع مغزمون که همون ما هستیم به اون چیزی که میخواسته رسیده. اون دوپامینه ترشح شده و الان دیگه راضیه و هر وقت دوباره کم آورد فقط کافیه چند تا ویدیو و پادکست انگیزشی ببینیم و گوش بدیم و کتاب بخونیم تا دوباره دوپامین ترشح بشه و ما از خودمون راضی بشیم و حس کنیم که داریم کار درست رو انجام میدیم و همین امروز و فرداست که نتیجه بده. اینا تا یه مدت جواب میده تا دوباره از خودمون و شرایطمون یا هر چیز دیگه ناراضی بشیم و نیاز داشته باشیم که حس خوبی بهمون دست بده. پس دوباره یه دو سه تا جمله از وارن بافت و ایلان ماسک و محسن رضایی و احمدی نژاد میخونیم و گوش میدیم که دوباره خودمون رو در مسیر پیشرفت تصور کنیم. ولی در واقع کم و بیش داریم همون کارهای همیشگی و عادتهای غیر سازنده خودمون رو ادامه میدیم. حالا چی شده که من الان گیر دادم به مثبت اندیشی و ذهنیت مثبت و این داستانا؟ راستش من خودم پدرکشتگی ندارم با این مفاهیم. حتی اوایل نوجوانی هم این چیزا توی کتم نمی‌رفت که الان بخوام ناراحت باشم که گول خوردم. ولی همیشه برام سوال بود که چرا اینقدر بازار انگیزشی ها و مثبت اندیشی گرمه؟ و آیا این ادعاها پشتوانه علمی دارن؟ من همیشه این تحلیل هایی که قبل تر از کردم رو جاهای مختلف عنوان می کردم. تا اینکه 2-3 سال پیش با یه پرنسس آلمانی آشنا شدم. یعنی نه اینکه آشنا شدم. منظورم اینه که کتابشو خوندم. نه یعنی نه اینکه کتاب داستان یه پرنسس آلمانی رو خوندم. ای بابا. یه شاهزاده خانومی هست به اسم گابریل آتینگن که حالا روانشناس هم هست. و استاد دانشگاه نیویورک و یک کتاب جالبی هم داره به اسم Rethinking Positive Thinking یا بازنگری در مثبت اندیشی که دیدم اخیراً ترجمه هم شده و اسمی که براش انتخاب کردن اینه مثبت فکر نکنید بصیرت هایی از دانش جدید انگیزش. اگه یادم موند لینکش رو هم میذارم. حالا ایشون با توجه به مطالعاتی که در مورد مثبت اندیشی داشتن یه چیز جالبی رو متوجه شدن. گابریل و همکارانش وقتی زنانی که وارد یه برنامه کاهش وزن شده بودن رو مشاهده کردن متوجه شدن اون دسته از خانم‌هایی که ذهنیت مثبت تری داشتن کمتر از بقیه موفق می شدن که وزن کم کنن. و این اندازه‌گیری رو 3 ماه بعد از اون برنامه و 1 سال و حتی 2 سال بعد از اون هم تکرار کردم و نتایج همون بود. همینطور اونا فارغ التحصیلان دانشگاه رو هم بررسی کردن و دیدن اونایی که نسبت به ورود به بازار کار مثبت اندیشتر بودن تا 2 سال بعد که دوباره بررسیشون کردن درآمد کمتری از بقیه داشتن. کمتر از بقیه احتمال داشت که بهشون پیشنهاد کاری داده بشه و همچنین خودشون هم کمتر دنبال کار میگشتن. اونا دانش آموزان رو هم بررسی کردن و دیدن که اون دسته از دانش آموزانی که خیال پردازی و فانتزی های مثبت‌تری نسبت به نتایج امتحاناتشون داشتن نسبت به بقیه نمره های کمتری میگرفتن. یا حتی اونایی که روی یه نفر کراش داشتن و دلشون میخواسته که با طرف قراری بذارن و دوست بشن. از بین اونا کسانی که بیشتر رویا پردازی مثبتی در مورد محبوبشون داشتن و همینجوری توی خیال و رویاشون همه چیز رو خوب و خوش تصور میکردن کمتر احتمال داشت که واقعا به طرف پیشنهادی بدن و کاری از پیش ببرن. محققا حتی رفتن سراغ سیستم بهداشت و درمان و دیدن که از بین افرادی که عمل جراحی جایگزین کردن مفصل لگن انجام دادن اون دسته از بیمارانی که بیشتر در مورد بهبودی سریع خیال پردازی کردن در واقع دیرتر حالشون بهتر شده بود. کمتر از بقیه میتونستن راه برن و سختتر میتونستن مفصلشون رو تکون بدن. حالا همچینم آسون نیست که بشه خیال پردازی و مثبت اندیشی یه نفر رو اندازه گیری کرد. روشی که استفاده کردن تا متوجه میزان خوشخیالی افراد بشن هم جالب بوده. مثلا توی همون مطالعه‌ای که روی عاشقان دلسوخته انجام دادن به هر کدومشون میگفتن یه داستان کوتاه در مورد این که چطور اون محبوبشون رو اولین بار ملاقات کردن بنویسن و در ادامه داستان دستشون بازه که آخر اون داستان کوتاه خودشون و محبوبشون رو مثبت بنویسن یا اینکه اون داستانشون رو با ناکامی تموم کنن. اونایی که داستانشون رو با مثبت نگری تموم کرده بودن و توی داستان کوتاه همه چیز به خوبی و خوشی تموم شده بود نسبت به بقیه خیلی کمتر احتمال داشت که در واقعیت به معشوقشون برسن. پس ایده کلی اینه که هرچی ما بیشتر در مورد یک کاری خیال پردازی مثبت داشته باشیم و فانتزی های شاد و رنگارنگ توی ذهنمون پرورش بدیم در واقع به همون اندازه احتمال این که توی اون کار موفق بشیم کمتر میشه. چون ما داریم با فکر و خیال مثبت همینجوری الکی به مغز خودمون جایزه میدیم. و اندازه‌گیری فشار خون و میزان انگیزه افراد هم نشون میده که هم فشار خونمون پایین میاد و هم برانگیختگی ما خیلی کمتر میشه. حالا این همه ضدحال خوردیم و فهمیدیم که مثبت نگری و خیال پردازی های دلنشین باعث میشن که به هدف هامون کمتر برسیم. راه حلی هم هست که توی تله مثبت اندیشی گرفتار نشیم. خانم آتینگن میگه به جای اینکه همین جوری خوشخیال و منفعل و به اسم مثبت نگری و مثبت اندیشی به امید روزی که این رویاها به واقعیت تبدیل بشن منتظر بمونیم، میتونیم با تمرین یه فعالیت ساده 4 مرحله‌ای خواسته ها و رویاهامون رو به واقعیت تبدیل کنیم. برای این کار فقط کافیه چند دقیقه در روز که تنها هستید و مزاحمتی براتون به وجود نمیاد به یک خواسته‌ای که برای 4 هفته آینده دارید فکر کنید و مشخص کنید که چی میخواین و هدفتون دقیقاً چیه. مرحله دوم اینه که تصور کنید که چه اتفاقی میفته اگر به اون هدف برسید و خودتون رو توی اون شرایط فرض کنید. حالا اینجاست که فرقش با خیال پردازی محض مشخص میشه. حالا به جای اینکه همین جوری به خیال پردازی ادامه بدین و خوشخوشکتون بشه، در عوض به سرعت دنده عوض میکنید و این سوال رو از خودتون بپرسید که چه مانعی در وجود خودتون باعث میشه که به اون نتیجه دلخواه نرسید و اون حال خوب رو واقعا تجربه نکنید. و در آخر اون چند دقیقه هم سعی کنید یه برنامه ریزی داشته باشید که با اون مانع درونی خودتون مبارزه کنید و برطرفش کنید. دقت کردی وقتی صحبت از مانع رسیدن به هدف شد گفتم چه مانعی درون خودمون وجود داره؟ اینجا خیلی مهمه. اگر ما بخوایم برای رسیدن به هر هدفی موانع بیرونی و شرایطی که ممکنه فراهم نباشه رو نام ببریم، میتونیم یه لیست بلند بالا برای هر هدف و مشکلات بیرونی که ممکنه سر راهمون باشه تهیه کنیم و آخرش هم پنچر میشیم و با خودمون فکر میکنیم که با این مشکلات دیگه چه فایده ای داره که من تلاش کنم یا نه. ولی در عوض مثلا توی موردی که از یه نفر خوشت اومده، اول خودتو در وصلت یار تصور میکنی، بعد به جای ادامه دادن به خیال پردازی سعی میکنی ببینی چه مشکلی داری که مانع جلو رفتن و پیشنهاد دادنت میشه. نمیخوای که به کسی بگی، با خودت صادق باش. چیه؟ از جواب رد شنیدن میترسی؟ خب به این فکر کن که تو که در هر صورت با اون نیستی، فوقش خراب شد و جواب رد داد، تازه دوباره برمیگردی سر جای اولت که الانه. دیگه چی؟ کلن وقتی میخوای با کسی حرف بزنی مضطرب میشی؟ پس بشین یه راه حل واسه این مشکلت پیدا کن و طبق یه برنامه این مشکلتو برطرف کن. در صورتی که اگر طبق روال گذشته بخوای از موانع بیرونی ناامید بشی، بهونه زیاده. چه میدونم، مثلا بابا اون اصلا یه دانشکده دیگه است، من اصلا وقت ندارم، یا امتحاناتمونه، یا مطمئنم اون کلن وقت نداره و هزار یه بهونه دیگه. بذار دوباره این روش رو با خیال پردازی خشک و خالی مقایسه کنیم تا منظورم رو بتونم درست برسونم. معمولا وقتی به همون میگن باید مثبت اندیش باشی و کافیه فقط بتونی تصور کنی که به اهدافت رسیدی، اگر یه خورده مثل من آدم منفی نگر و دیرباوری باشی، خطر این وجود داره که با سر حمله کنی به دیوار و موجب آزار همسایه بغلی بشی. در ثانی گیرم که خریدار این شعارها هستی و صبح تا شب مثبت اندیشیدی. دیدیم که مطالعات نشون میدن که این کار اثر معکوس داره و مانع پیشرفت و رسیدن ما به اهدافمون میشه. ولی با این تکنیک ساده که کلن بیشتر از چند دقیقه در روز وقتتو نمیگیره، دیگه به جای اینکه توی عالم فکر و خیال غرق بشی و خودتو گول بزنی، اول هدفت رو مشخص میکنی. دوم، خودت رو تصور میکنی که به هدفت رسیدی. بعدش دیگه به سرعت میری سراغ این موضوع که چه مشکل یا مانعی درون خودته که نمیذاره اون حال خوب رسیدن به هدف رو تجربه کنی. بعد از شناسایی اون مشکل، نوبت میرسه به مرحله چهارم و آخر که همون برنامه ریزی برای رفع اون مشکل درونیه. اولش باید خیلی آگاهانه این مراحل رو روی قلم و کاغذ بنویسی و تمرین کنی تا اینکه بعد از یه مدت این تبدیل میشه به یه عادت. باور کن خیلی آسون تر میشه. و دیگه این پروسه شناسایی و بینش پیدا کردن به ایرادات درونی خودمون خیلی روونتر و با زحمت کمتری صورت میگیره. والا من نه بلدم کتاب خلاصه کنم و نه میتونم کل کتاب مردم رو توی 10-20 دقیقه توضیح بدم. ولی انصافا اگر میخواییم بدونید که روش علمی مثبت اندیشی چیه و در چه صورتی هست که میتونه توی زندگیمون مفید باشه، توصیه میکنم حتما کتابش رو تهیه کنید و بخونید. ترجمه آقای حسین رحمانیه و ناشرش هم ترجمان علوم انسانیه. باور کن این قسمت رو به زور نوشتم و تولید کردم. نمیدونم چه مرگمه، ولی تا الان کلن نتونستم با مثبت نگری و تفکر مثبت کنار بیام. دعا کنید زودتر خوب بشم. ولی هر مفهومی یه کاربردهای درستی داره که توی این کتابی که معرفی کردم اون کاربردهای درست و علمی مثبت اندیشی رو توضیح داده. فکر کنم به طور کلی منظورم این باشه که یه خورده دیرتر و سختتر اطلاعات اطرافمون رو بپذیریم. توی این عصر اطلاعات و ارتباطات، خود به خود هرچه مقدار مطالبی که به سمت ما سرازیر میشن بیشتر بشه، طبیعتاً احتمال این که اطلاعات غلط و اشتباه هم توشون باشه بیشتره. به نظر من دیگه نمیشه با دید خوشبینانه به همه داده ها و اطلاعات نگاه کرد. اگر کسی در مورد هر چیزی ادعایی داره، فقط باید اینو از خودمون و اون طرف بپرسیم که چه مدرک قابل اثباتی برای اون ادعا وجود داره. آیا اگر مدرکی هم ارائه شد، اون تست و آزمایش قابل تکرار هست یا نه؟ اگر من هم اون تست رو انجام بدم، همون نتیجه رو میگیرم؟ و اینکه آیا اون ادعایی که طرف داره ارائه میکنه پیش بینی کننده یه نتیجه ثابته؟ و این در مورد همه چیز صدق میکنه. بیاین همه دست به دست هم دهیم به مهر و دیرباور باشیم و منتقدانه به همه چیز نگاه کنیم. همین حرفایی که توی این قسمت شنیدی رو هم منتقدانه گوش کن و دنبال این باش که قبول نکنی و مدرک خلافش رو پیدا کن و با هم در تماس باش. چه اشکالی داره که اشتباه کنیم؟ یه قانون کلی واسه خودم دارم که میگه هر چیزی که از اول عمرم تا الان شنیدم و دیدم و یاد گرفتم اشتباهه، مگر اینکه خلافش ثابت بشه و شواهد و قرائن کافی برای اثباتش رو بتونم پیدا کنم. حالا این بحث رو امیدوارم بعدم فرصتی بشه که بیشتر بهش بپردازیم. امیدوارم این قسمت هم به کسی بر نخورده باشه. اگر نظر مخالفی دارین و یا فکر میکنین جایی اشتباهی صورت گرفته، میتونید هم به صورت صوتی و هم دایرکت اینستاگرام و توییتر که در توضیحات آدرسشون رو گذاشتم نظرتون رو بیان کنید. توی هر اپلیکیشنی که الان داری این پادکست رو گوش میدی، سعی کن یه نظری، امتیازی، ستاره‌ای، کامنتی، چیزی بالاخره بذارید که بقیه بدونن خوبه یا بده و بشه راحت‌تر پیدامون کنن. اپل پادکست هم که جدیداً تغییرات باحالی داشته و خیلی بهتر از قبل شده. دوستان اگر اونجا هم ریویو و امتیاز دهی کنن ممنون میشم. میخوای مثبت باشی؟ این پادکست رو توی اینستاگرام یا گروه های واتساپ و تلگرام به دوستانت معرفی کن. دوستتون دارم، دانشجو و دیرباور بمونید. سالیانه مردم زیادی در راه صعود از کوه کشته میشن. اینقدر تشویقشون نکنید. احمد صدیق پور. سپاس که بدبین هستی.
چطوری جون دل؟ برقراری عزیز. یه صبح آروم دلانگیز دیگه. باید حالت خوب باشه. باید آرامش داشته باشی. باید حال خودتو خوب کنی.